ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ده ها هزار پناهجوی سوری در مرز ترکیه تجمع کردند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید سیاست ایران این نیست که افراد زیادی را برای جنگ به سوریه بفرستد. زمین لرزه 6.4 ریشتری در تایوان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، وکتاش خمسه‌پور هستم. پس از درگیری‌های روز جمعه در منطقه حلب سوریه که با پشتیبانی بمب‌افکن‌های روسی از نیروهای دولتی صورت گرفت، ده‌ها هزار پناهجوی سوری در مرز ترکیه تجمع کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، ما را در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با مسائل سوریه قرار می‌دهد. آقای جزائری، شمار پناهجویانی که در مرز ترکیه تجمع کردند جمعیت نسبتاً زیادی برآورد میشه. چه آماری هست، چه ارقامی درباره‌اش صحبت میشه؟
بله آقای خمسه‌پور، تا الان آمارها که از این هست که حدود 15 هزار تن از پناهجویان سوری پشت مرزهای ترکیه تجمع کردن و شمار زیادی همچنان دارن به طرف مرزهای ترکیه حرکت میکنن. گزارش ها که از این هست که این بزرگترین موج مهاجرت از حلب هست از زمان آغاز جنگ های داخلی سوریه. همچنان این موج ادامه داره به خاطر اینکه حومه شمال حلب تقریبا به طور کامل توسط نیروهای دولت محاصره شده و بمب‌افکن‌های ارتش روسی هم دارن این منطقه رو بمبارون میکنن. فرمانده گروه سقور الجبل، یکی از بزرگترین گروه‌هایی که از سوی آمریکا پشتیبانی میشه، گفته که روزی حدوداً 250 حمله هوایی به مناطق حومه شمالی حلب داره صورت میگیره و خطوط امداد مخالفان هم از مرزهای ترکیه به سمت این منطقه قطع شده.
خب همزمان گزارش های حاکیه که تعداد دیگری از دول عربی برای مشارکت در عملیات زمینی در سوریه اعلام آمادگی کردن. چه واکنش های نسبت به افزایش تعداد مشارکت کنندگان در عملیات زمینی در سوریه وجود داره و اصلا این دولت ها کدوم ها هستن؟
بعد از اینکه عربستان سعودی اعلام کرد که حاضر هست در عملیات زمینی در سوریه در چارچوب ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا شروع مشارکت کنه، ائتلافی که برای جنگ علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش تشکیل شده، بحرین از زبان سفیرش در بریتانیا هم این اعلام آمادگی رو کرده و گفته اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخوان این اقدام رو بکنن و در عملیات زمینی در سوریه شرکت کنن، این عملیات علیه گروه داعش و همچنین نیروهای نظام بشار اسد بود. به تعبیر سفیر بحرین در بریتانیا، ایشون همچنین این شخصیت بحرینی همچنین گفته که امارات متحده عربی هم از زبان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه این اعلام آمادگی رو کرده و احتمال داره که امارات هم اگر بخواد همچین اقدامی صورت بگیره و عملیات زمینی در سوریه صورت بگیره، امارات هم یکی از کشورهای مشارکت کننده باشه. این سخنان تا الان دو واکنش عمده رو در پی داشته. یکی خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هست که گفته مسئله حضور کشورهای عربی در سوریه و مشارکت اونها در عملیات نظامی برای حمایت از ارتش آزاد سوریه یک مسئله سرنوشت ساز هست در حال حاضر بعد از آغاز حملات روسیه، اما جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو به تمسخر گرفته. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته اولا عربستان سعودی جرأت مشارکت در عملیات زمینی در سوریه رو نداره و اگر هم دست به این کار بزنه به طور حتم شکست خواهد خورد.
پس از ناکام ماندن مذاکرات صلح سوریه همین اخیراً، این ناکامی واکنش هایی رو داشته، این واکنش همچنان ادامه داره. از عکس العمل ها نسبت به شکست مذاکرات صلح سوریه بگین.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه واکنش‌ها و مواضع خودش رو بار دیگر تکرار کرد و گفت نظام اسد و روسیه هستن که باید مجازات بشن به خاطر کشته شدن بیش از 400 هزار سوری به تعبیر خودش در جنگ سوریه، و گفته روسیه شریک نظام اسد هست در این کشتارها و عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات. اما فرمانده جیش الاسلام یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح مخالف اسد که در مذاکرات هم حضور داشت، نماینده این گروه گفت ادامه محاصره شهرها و بمباران‌ها نشون میده که نظام اسد اصلا برای مذاکره جدی نیست و به دنبال راه حل نظامی هست.
سپاسگزاری. میدیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه. خبرها را پی میگیریم. فرمانده سپاه پاسداران میگوید سیاست و تدبیری نیست که از ایران افراد زیادی مستقیم برای رزم به سوریه بروند، ولی مقامات ایرانی شاهد اشتیاق پاسداران برای حضور در آنجا هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری منتقدان حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را به ساده اندیشی متهم کرد و گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدات به مرزهای ایران جلوگیری می کند. مخالفان حکومت بشار اسد تهران را متهم می کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می کند، اما ایران می گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در دیدار با خانواده نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه مبارزه آنها را حرکتی پیشگیرانه از آنچه نفوذ دشمن به داخل ایران خواند عنوان کرده و گفته اگر به گفته او مدافعان حرم در سوریه و عراق نمی جنگیدند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدند. از زمان آغاز درگیری‌های داخلی در سوریه تا کنون ده‌ها عضو سپاه در آن کشور کشته شدند. تهران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد که به گفته جمهوری اسلامی از سوی تروریست‌های تکفیری کشته شدند. در ارتباط با سوریه، شما شنوندگان گرامی در تماس با رادیو فردا دیدگاه‌های خود را روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید که می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، حتما تصاویر ده‌ها هزار آواری بیگناه سوری را از حلب به پشت مرزهای ترکیه در بیابان‌ها دیده اید. مردمی آشفته و گرسنه، زن و بچه و پیر جوان با پای برهنه، و از سوی دیگر اجساد نیروهای جنگجوی شما را که به ایران باز می‌گردانند طبیعتاً مشاهده می‌کنید. آیا شما نام خود را رهبر و مسلمان فقیه می‌نامید؟ با دیدن این همه کشت و کشتار که شما و عواملتان شریف جرم آن هستید، چگونه خوابتان میبرد؟
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا جوانا هر کی رو میفرستن، هر ایرانی، حالا جوان پیر فرق نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه، برشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه است؟ ما ایرانی هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ادامه خبرها. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 ریشتر ساعت اولیه بامداد شهر تاینان در کشور تایوان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اثر این زمین‌لرزه تا کنون دست کم 7 تن کشته شده و بیش از 10 تن زخمی گردیدند. به گفته ماموران امداد و نجات در تایوان، بیش از 200 تن زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند. در ساعت پس از وقوع زلزله دست کم 5 پس لرزه منطقه تاینان را تکان داده است. همزمان دولت تایوان از تشکیل کمیته بحران اطلاع داده و نیروهای ارتش برای امدادرسانی به شهر تاینان وارد شدند. پیش از این در سال 1999 میلادی بر اثر زلزله‌ای به قدرت 7.6 ریشتر بیش از 2300 تن در مناطق مرکزی تایوان جان باختند. ساعت 14:10 ایران، در اینجا رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات سعید اردشیر زندانی عقیدتی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمدعلی طاهری مربوط می‌شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید نقطه نظرات خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه های گوناگون اجتماعی در اینترنت مطرح نمایید. خلاصه خبرها 14:30 ایران.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما بسن رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟ پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.